الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نهایت الدرایه جلد اول تعلیقه 15 هم بخش دوم. و مما یؤکد ذلک ایضا ان المقولات الحقیقیه اجناس عالیه للماهیات و لا تصدق المقوله صدقا خارجیا الا اذا تحققت تلک الماهیه فی الخارج. مرحوم های آخوند وضع رو تعریف کردن به نحو اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاص بینهما. حاج شیخ در این تعلیقه 15 دو مرتبه تصریح میکنند به اینکه مفهوم اختصاص بعد از عمل واضع پدید میآید و اختصاص و ارتباط بین لفظ و معنا از لوازم وضع نه این وضع. یعنی اگر کاری که واضع انجام میدهد وضع باشد و تخصیص لفظ به معنا باشد، نتیجه وضع اختصاص لفظ به معناست نه خود وضع. خب با غمز نظر از اینکه آیا خوند وضع رو به لازمش تعریف کردند، یعنی مصدر رو به اسم مصدر تعریف کردند، بس بر سر این بود که این ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا یک معنای مقولی، یک امر اعتباری. دو دلیل رو در جلسه گذشته ذکر کردند، مؤکدی برای این ادعاها شیخ دوباره ذکر میکنند که اختصاص و ارتباط بین لفظ و معنا معنای مقولی نیست بلکه یک امر اعتباری. اون مؤکدی که بیان میکنند اینه: مفهوم اختصاص بعد از اینکه واضع عمل وضع رو انجام میده، نه خود مفهوم اختصاص در خارج دارای مطابقت میشه و نه اطراف مفهوم اختصاص حالشون تغییر میکنه. یعنی دو طرف مفهوم اختصاص که لفظ باشند و معنا، لفظ و معنا قبل از عمل واضع و بعد از عمل واضع، ذاتیات و عرضیاتی که داشتن تغییر نمی کنه. لم یختلف اللفظ و المعنا حالهما بل هما علی ما کانا علیه من الذاتیات و العرضیات من الذاتیات و العراض. و تا هنگامی که به لفظ یا به معنا حیثیت عینیه‌ای ضمیمه نشود، نمیتوان حکم کرد که اختصاص به عنوان یک اضافه و نسبت تحقق پیدا کرده و قائم بین لفظ و معناست، همان گونه که اضافات مقولی، نه اضافات مفهومی، اضافات مقولی قائم و اطرافشون هستند. بنابراین کاری که آچخ در این و مما یؤکد ذلک انجام میدند اینه که از اینکه بعد از عمل واضع چیزی به لفظ و معنا ضمیمه نمیشود، حیثیت عینیه‌ای به لفظ و معنا ضمیمه نمیشود، از این عدم انضمام حیثیت عینیه به لفظ و معنا بعد از عمل واضع نتیجه میگیرند که اختصاص در عالم واقع وجود نداره. گمان میکنم که این استدلال تمام نیست. اگر مقصود حاشیه از حیثیت عینیه که به لفظ و معنا ضمیمه نشده و با عمل واضع چنین حیثیتی، حیثیت عینیه به لفظ و معنا ضمیمه نمیشه، اگر مقصود از این حیثیت عینیه یک حیثیت محسوس باشه، بله حیثیت محسوس اضافه نشده، اما حیثیت عینیه هم از حیثیت محسوسه و نمیتوان با اینکه با استدلال به اینکه بعد از عمل واضع هیچ حیثیت محسوسی به لفظ و معنا ضمیمه نمیشه نتیجه گرفت که هیچ حیثیت عینیه‌ای به لفظ و معنا ضمیمه نشده، هیچ حیثیت واقعی ضمیمه نشده. بنابراین اختصاص بین لفظ و معنا معنای مقولی نیست و تنها یک امر اعتباری باقی میمونه. به عنوان مثال، این کتاب و این میز کتاب و میز. بعد از اینکه من عمل وزن قرار دادن خارجی، کتاب روی میز قرار نداره. من کتاب رو با اراده خودم روی میز قرار میدهم. قبل از قرار دادن کتاب روی میز و بعد از قرار دادن کتاب روی میز هیچ حیثیت محسوسی نه به کتاب ضمیمه میشه نه به میز. با این حال نمیتوان این حقیقت را انکار کرد که بین کتاب و میز یک اضافه خاصی از سنخ مقولات عرضی تحقق پیدا کرده. رابطه‌ای که بر اساس اون رابطه کتاب متصف میشه به عالی و میز متصف میشه به دانی. این فوقیت و تحتیت، این که چیزی روی چیزی قرار دارد. کتاب قبل از وضع خارجی، قبل از گذاردن، قبل از گذاشتن روی میز و بعد از گذاشتن روی میز هیچ حیثیت عینیه محسوسی نه به کتاب ضمیمه میشه نه به میز ضمیمه میشه. با این حال همان گونه که نمیتوان از عدم حیثیت عینیه محسوسه که اضافه شده باشه به کتاب یا به میز نتیجه گرفت که این رابطه استعلایی که یک طرفش کتابه و طرف دیگرش میزه، چنین رابطه واقعی نیست بلکه امر اعتباریه و سنخ اضافات معقولی محسوب نمیشه، همونطور که در اونجا نمیشه نتیجه گرفت، همچنین از اینکه بعد از عمل واضع هیچ حیثیت عینیه محسوسی نه به لفظ اضافه میشه نه به معنا، نمیشه نتیجه گرفت که اختصاصی که بین لفظ و معنا پدید اومده از سنخ امور اعتباریه و نه از سنخ اضافات معقولی. حاجیخ در ادامه در ضمن یک انقلت و قلت ایرادی رو به نفع این نظریه بیان میکنند که اختصاص بین لفظ و معنا از مقولات عرضی باشه. با اون ایراد اینه که مفهوم اختصاص و مفهوم ارتباط فارغ از اینکه دو طرفش چی باشن یک مفهوم اضافیه نه یک مفهوم اسمی و استقلالی، و چون مفهوم اضافیه لابد دارای مصداقیه که اون مصداق از مقولات عرضیه و اضافه مقولی حساب میشه. بعد هم جواب میدن که این مغالطه است. نمیتوان از اینکه مفهومی از مفاهیم اضافی است نتیجه گرفت که مصداق آن مفهوم هم مقوله زیر مجموعه مقوله اضافه است. از اینکه مفهوم اضافی باشه، اینکه مفهوم اضافی باشه، اهم از اینه که مصداق حقیقتاً تحت مقوله اضافه باشه یا اعتباراً تحت مقوله اضافه باشه. و اون چیزی که به نفع مستدل هست و ادعای غالب این قلت رو ثابت میکنه اینه که ثابت کنه اختصاص و ارتباط بین لفظ و معنا مصداق مقوله اضافه است، اما اونی که مسلمه اینه که اختصاص و ارتباط مفهوم اضافی داره. تا اینجا درسته، اما عرض من اینه که درسته مفهوم اضافه، اینکه یک مفهومی مفهوم اضافی داشته باشه نتیجه نمیده که مصداق اون هم ماهیتی باشه که تحت مقوله اضافه مندرجه. اما مرز دقیقش کجاست؟ از کجا میشه تشخیص داد که مثلا این مفهوم اضافه‌ای که بین کتاب و میز هست این نسبت استعلاییه، نسبتی که بر اساس اون نسبت کتاب متصف میشه به فوقیت و میز متصف میشه به تحتیت، چنین نسبتی که مفهوم اضافی داره، از این مفهوم اضافه نتیجه میگیریم که مصداق این مفهوم تا تحت مقوله اضافه داخله و از مقوله تعریفی محسوب میشه. اما نسبتی که بین لفظ و معنا برقراره و اون نسبت مفهوم اضافه است، از مفاهیم اضافی است، اما اون نسبت رو ملتزم نمیشیم به اینکه تحت مقوله اضافه مندرجه. چه تفاوت بین این دوست؟ اگر تفاوت این باشه که این نسبت استعلاییه بین کتاب و میز، این نسبت محسوس است و نسبت اختصاص بین لفظ و معنا محسوس نیست، این فارق نیست بخاطر اینکه هیچ نسبتی محسوس نیست، ما حس نسبتیاب نداریم، هیچ کدام از حواس خمسه روابط و نسبت ها رو درک نمی کنه. اگر مقصود اینه که اختصاص بین لفظ و معنا ویژگیه که توسط اعتبار ارادی پدید میاد، اما این نسبت استعلایی بین کتاب و میز چنین نیست، این هم فارغ نیست به این دلیل که وضع خارجی که توسط جواره انجام میگیره یک فعل ارادیه و این فعل ارادی سبب تحقق این نسبت استعلایی بین کتاب و میز میشه. اثر هم که بر هر دوتا مترتبه، هیچ کدام هم که محسوس نیستند، طرف هر دوتا هم یعنی میز و کتاب در این نسبت استعلایی و لفظ و معنا در نسبت اختصاصی قبل از وضع، اهم از وضع خارجی و وضع ذهنی، قبل از وضع و بعد از وضع هیچ حیثیت عینیه محسوسه‌ای به اونها ضمیمه نمیشه. بنابراین صحیحه که ملازمه منطقی وجود نداره بین اینکه مفهومی از مفاهیم اضافی باشد و مصداق آن مفهوم مندرج تحت مقوله اضافه باشد، اما منطقا ملازمی نیست. اما ما به چه معیاری تفکیک میکنیم و میپذیریم که بعضی از مفاهیم اضافی مصداقی دارن که اون مصداق تحت مقوله اضافه مندرجه و بعضی از مفاهیم اضافی مصداقی دارن که اون مصداق تحت مقوله اضافه مندرج نیست؟ در هر حال قبل از اون انجام اون فعل ارادی و بعد از انجام اون فعل ارادی هیچ حیثیت عینیه محسوسه‌ای به دو طرف اضافه نمیشه. انتفاع اضافه شدن حیثیت عینیه محسوسه مستلزم انتفاع اضافه شدن حیثیت عینیه نیست. میتواند حیثیت عینیه‌ای که مندرج در مقوله اضافه است و از مقوله تعریفی محسوب میشه تحقق پیدا بکنه اما محسوس نباشه. به عنوان جنبندی هاچخ میتونن این ادعا رو بکنند که اختصاص و ارتباط آیا از مقولاتی هستند که توسط اراده انسان پدید میان یا از مقولاتی هستند که وابسته به اراده انسان نیستند. این تقسیم بندی موجهه. همونطور که اختصاص بین لفظ و معنا توسط اراده انسان پدید میاد و میتونه مندرج تحت مقوله اضافه باشه، این میشه شبیه تکلم که با اراده انسان تحقق پیدا میکنه و محصول این امر ارادی یک کیف مسموعه. میشه مقولات عرضی رو تقسیم کرد به مقولات عرضی که با اراده انسان پدید میاد و یا بدون اراده انسان پدید میاد. همچنین میشه مقولات عرضی رو تقسیم کرد به مقولات عرضی که محسوس هستن و مقولات عرضی که محسوس نیستن. اما اینکه تقسیم کنیم ارتباط و اختصاص بین لفظ و معنا رو تقسیم کنیم و ارتباط و اختصاص رو به دو قسم بگیم، ارتباط و اختصاص دو چیز، گاهی تحت مقوله اضافه داخله و گاهی امر اعتباریه، چنین تقسیمی موجه نیست و یک معیار منضبطی نداره که بر اساس اون معیار ملتزم بشیم به این که اختصاصی که بین لفظ و معنا هست این اختصاص امر اعتباریه، اما ارتباطی که بین میز و کتاب هستش این ارتباط یک امر معقولی، امر اعتباری نیستش. دو نکته دیگه ناظر به عبارت هست بیان کنم. در صفحه 46 بیان میکنند که ملکیت و اختصاص اگرچه مفاهیم این دو از مفاهیم اضافی متشابهت الاطرافه، اما این مفهوم اضافی مصداقش مندرج تحت مقوله اضافه نیستش. در مورد نسبت متشابهت الاطراف، اضافه متشابهت الاطراف در مقابل اضافه مختلفت الاطراف، اضافه متشابهت الاطراف منحصر نیست به اضافه‌ای که دو طرفش متصف به وصف واحد از حیث هیئت و ماده میشن، مثل اخوت. در رابطه اخوت دو طرف متصف به اخ میشن که عنوانی که بر دو طرف اضافه صد میکنه مادتاً و هیئتاً یکیه. این یکی از نمونه های اضافه متشابهت الاطرافه. اما اضافه متشابهت الاطراف میتواند چنین باشد که دو طرف اضافه تنها در مبدأ با هم یکی باشند، لازم نیست در هیئت هم یکی باشند. لذا اضافه ملکیت که دو طرفش مالک و مملوکه، یا اضافه اختصاص که دو طرفش مختص و مختصان بهه، یا اضافه ارتباط که دو طرفش مرتبط و مرتبطان الیه، صرف این که در ماده واحده با هم اشتراک دارن، این مصحح این هست که بر اونها اضافه متشابهت الاطراف صدق بکنه. در پاراگراف آخر همون صفحه 46 جمله هست که مهم اینه که شاید حاچق تفسیر خاصی از امر اعتباری داشته باشن. اون جمله اینه که فلموجب ولقابل مثلا مالکان ولعوضان مملوکان فی عالم اعتبار شارع العرف لا فل خارج معقت نظر ان اعتبار هما. این جمله لا فل خارج معقت نظر ان اعتبار هما در صدد بیان این نیست که نسبت ملکیت یا نسبت اختصاص با قطع نظر از اعتبار در خارج محقق نیست، پس با نظر به اعتبار در خارج محقق هست. این رو نمیخوان بگن. در همین تعلیقه 15 عباراتی هست که صریح هست در این که معنای اعتباری که نمونش همین ملکیت و اختصاص باشه مطلقا در خارج تحقق پیدا نمیکنه، حتی بعد از اعتبار. در همون پاراگرافی که پاراگراف پایانی صفحه 46 این عبارت رو دارند که اما نفس الاعتبار فهو امر واقعی قائم بالمعتبر و اما المعنى المعتبر فهو على حد مفهومیته و طبیعته ولم یوجد فی الخارج و انما وجد به معنا سیرورته طرفا لاعتبار المعتبر فینسب الیه الوجود. تنها وجه برای تصحیح اسناد وجود به امر اعتباری این است که آن امر اعتباری طرف اعتبار است. طرف اعتبار است که معنای یک حقیقت واحده، یک حقیقت واقعی قائم به معتبره. اما به هر حال امر اعتباری معتبر در خارج تحقق پیدا نمی کنه اگر اعتبار که آجه خوارد نشدن من در جلسات آینده بیان میکنم، اگر حقیقت اعتبار عبارت باشد از تصور امری که اون ما به اسا نداره و تصدیق کاذب نسبت به نسبتی که اون نسبت در خارج تحقق نداره، طرف این تصور و تصدیق یعنی متصور و متصورون به که امر اعتبارین مطلقاً بر اساس نظریه حاچق در واقع ما به اسا ندارن، لذا نمیتوان از جمله لا فی الخارج معقت نظر ان اعتبار هما نتیجه گرفت که با نظر به اعتبار هما در خارج تحقق دارند ملکیت یا اختصاص یا هر امر اعتباری دیگه. در هر حال اگر نسبت ملکیت بین مالک و مملوک و نسبت اختصاص بین لفظ و معنا امر اعتباری باشند مطلقا در خارج تحقق ندارند و بر اساس توضیحاتی که دادم هیچ دلیلی بر این ادعا وجود نداره. این که بعد از عمل واضح، عمل واضح هر چیزی باشه، میتونه باشه، بعد از عمل واضح بین لفظ و معنا یک مفهوم اضافه‌ای تحقق پیدا میکنه و دارای مصداق میشه و اون مصداق تحت مقوله اضافه مندرجه و یک حیثیت عینی است، اگرچه حیثیت عینی محسوس نیست. در ادامه تعلیق حاشیه تفاوت میذارن بین دو گونه امور اعتباری، امور اعتباری تسبیبی و مباشری. انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدم و اون چیزی رو که نمیفهمم بیان میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.